ایشان یادگار سلطه طاغوت بر مردم را جلوگاه ذوق و ظرافت هنر ایرانی می دانند و دو حقیقت را بیان می کنند.
همه بناهایی که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در اصفهان، چه در بقیه نقاط کشور وجود داره از این قبیله. درسته که جباران استفاده کردن، اما خالق و آفریننده این مجموعه ها کیه؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه بلند نظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است. این برای ملت افتخاره.
سالها پیش رهبر انقلاب به مسئولان فرهنگی کشور توصیه کرده بودند که گنجینه های مفاخر ملی و اسلامی ایران از پس غبار زمان بیرون کشیده شود و برای آن کار هنری اثرگذار تولید شود.
دیگران میبینید با این کارهای هنرمندانهی که بعضن دارن یک باطلهایی رو تبلیغ میکنن، به خورد ماها میدن. شگفت این که ما هم همون حرفا رو قبول میکنیم. همین سریال کره‌ای که داره پخش میکنه، همه دارن میبینن اونو. یه تاریخ سازی افسانه باطل از این قبیل که حالا اگر بخواد توی شاهنامه آدم بگرده اینجور داستان رو پیدا کنه، 10 تا 15 تا از این داستانا میشه پیدا کرد. اینو منتها هنر به کار برده.
یه نفری برای من نقل میکرد، میگفت رفته بودیم یونان، مراکز گردشگری گوناگون میبردن، ما رو نشان میدادن، از جمله یه نقطه‌ای بردن، گفتن اینجا همون جایی است که سپاهیان ایرانی آمدن اینجا از ما شکست خوردن. خب اینجا مجسمه والریان هست، امپراتور روم، نزدیکی کازرون، اونطور که شنیدم که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب اینجا رو برید نشون بدید این به اون در.
بنده زمان ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی این قضیه طرح لباس ملی رو مطرح کردم. یک جا ما دیدیم یک رئیس جمهوری رو لباس ملیشون عبارت بود از دامن، مرد بزرگ دامن پوشیده بود، پاهاش هم لخ بود، یه دامن تا حدود زانو تقریبا. هیچ احساس حقارت هم نمی کرد، با افتخار تمام تو اون جلسه هم شرکت می کرد، می آمد می رفت اینجا. اون لباس ملیشه، ایرادی نداره. من و شما ایرانی ها لباسمون چی آقا؟
بعضی از قرای ما لباس اونا رو می پوشن. چرا؟ شما ایرانی هستید، لباس خودتون هم این کوچلوار خودتون رو بپوشید. حد اکثر اینه که یه عوا دوش مثلا بیندازید. من به یکی از دوستان گفتم لباس اونا رو چرا میپوشید؟ یا کلاه اونا رو سرشون میذارن، لباس اونا رو درشون، یا لباس پرونقاری مصری رو که حالا اونم خودش محل حرفه، اونو مثلا تنش میکنن، چه لزومی داره؟
ملی ترین مسئول ایرانی رهبر انقلاب بوده و هستن. سالهاست رهبر انقلاب روی استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و فرهنگی ما ایستادگی کرده.
چه کسی مسئله تولید ملی و پرچم تولید ملی رو برافراشت؟ بسیاری از کسانی که دم از ایرانگرایی و دم از همون مفهوم ایران کارپستالی میزنن، هیچ همیتی و غیرتی ندارن که از کالای ایرانی مصرف کنن.
ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون. همون مقداری که جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال، فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب، حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینا، تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد.
مثلا در بحث عوامل مؤثر بر تقویت هویت ملی، بحث اقتدار و قدرت کشور رو مطرح میکنم. بالاخره مقوله هویت ملی نیاز به یک سری زیرساخت‌های دقیق اقتدارآمیز داره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن.
هرچند زبان فارسی روح زنده این سرزمین است و لباس ملی تجلی دهنده هویت ایرانی، اما جان فرهنگ بدون پیکره ای استوار به دوام نمی رسد. کالبدی که هرگاه به مرزهای آن تعرضی شده، آیت الله خامنه ای نشان داده برای پاسداشت از آن از جان مایه می گذارد.
من گفتم مشکل قوت قلب نیرو با نماز جمعه و سخنرانی حل نمیشه. این مشکل فقط با حضور ماها تو جبهه حل میشه. در بود طرف مرحوم کامران فرمانده دسته بود، بعدم یه عضو دسته و بعد از اون چندین شب مرتب مرتب عملیات، خود من رفتم عملیات.
در دوران‌های مختلف این سرزمین پاره‌هایی ازش جدا شده، در دوران جمهوری اسلامی که تمامیت سرزمین ایران حفظ میشه، پس جمهوری اسلامی امانتدار ایران بوده.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دچار توسری خوری بود. اسلام آمد کشور رو نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد.
اوجش هم در دفاع مقدس بود، یعنی در دفاع مقدس رزمندگان ما با ذکر یا حسین و یا زهرا برای وطن می جنگیدن.
وطن شما یعنی ایران عزیز، با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب، هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه. به طور طبیعی حب الوطن من الایمان.
همین اعتقاد راسخ به اسلام و ایمان قلبی به نصرت الهی و شناخت عمیق ملت ایران باعث شد حتی در میانه دفاع مقدس 12 روزه در جنگ با رژیم صهیونیستی نیز آیت الله خامنه ای با قلبی مطمئن در مقابل دوربین حاضر شوند، لبخند بزنند و به مردم تضمین پیروزی دهند
و به خدای متعال توکل کنند. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. به خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
در کنار اداره جنگ، کنترل شرایط، جایگزینی فرماندهان و آرامش دادن به جامعه، یه اتفاقی رو داشتن رقم می‌زدن که ایشون در طول 30 چند سالی که تجربه حکومت و حکمرانی داشتن همین مسیر رو دنبال کردن. و شاید تو این لحظات حساس آدم انتظار نداره که در این لحظات هم اون رو دنبال بکنن، اما ایشون در این لحظات هم که شرایط خیلی مخاطر برانگیزه، باز دست از این پروژه یا طرح مهم بر نداشتن، اونم خلق یک عقل ایرانی اسلامی، من به تعبیری میشه بهش گفت.
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.
وقتی آقای خامنه‌ای به آقای کریمی میگه که ایران بخوان، این داره تمام اون مسیری که ایشون طی کرده، تمام اون ارزش‌هایی که ایشون سالیان سال به عهده گرفته و نمایندگی کرده، داره تو این لحظه خودش رو بروز میده و ظهور میده. یه نمایش نیست، این ظهور یه حقیقتیه که در واقع در این لحظه خودش رو آشکار میکنه.
ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم بخونم، گفت اگه خسته نمیشی بخونم، من بس شما میمیریم آقا جان. به علی قسم، نامردا دروغ میگن، ما جان و مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
ایشون با یه صلابت، با یک آرامش، با یک طمأنینه وارد شد، فرماندهان جایگزین گذاشت، دستورات لازم نشون داد، آتش شروع شد، با مردم صحبت کرد، آرامش داد به کشور و حرفش رو زد، حرف آخرمون رو زد که پشیمانتون. قدر این رهبری رو باید دونست.
توی تو خانه من
تردید نکنید که وجود شخص رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگترین عوامل توفیق ما در این مسئله.
میدونید من متخصص در واقع تاریخ ایران و اسلام هستم. من گمان میکنم که چنین رهبری و چنین دوازده روزی و چنین فراز و فرودی و چنین التهابی در واقع در تاریخ کشور ما کمتر اتفاق افتاده.
از رهبری یاد بگیرید. رهبری شب عاشورا داره میگه آقا سرود در روح و جان من میمانی ای وطن مرحوم آقای مرحوم نوری، محمد نوری. کی فکر میکرد شب عاشورا سرود ای ایران خونده بشه و سینه بزنن؟
مثل یه کوه پشتمون بودن. دوازده روز من حسم خیلی نسبت بیشتر عوض شد به رهبری، بخاطر اینکه فکر کنم خیلی مثل یه پدر وایساد پشت همه ما.
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
ایران ذوالفقار، ایران.
روز قدس، روز انعکاس صدای صلابت، شهامت و شجاعت مردم آزادی خواه است. روز قدس، روز فریاد بر سر مستکبران جهان است. روز قدس، روز حمایت و همراهی با مظلومان و ستم دیدگان جهان است. روز جهانی قدس، فردا وعده ما. درود بر شما ایرانیان عزیز، غیور، فهیم و شریف که همیشه با قدم‌های خودتون به همه جهان صدای رشادت رو منعکس کردید. درود بر شما که همراه ما هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه ایران سربلند در خدمت شما هستیم، با این امید که فرصت همراهی تا ساعت 21 با ما رو داشته باشید که این برنامه به طور زنده تقدیمتون میشه. اما خدمت شما باید عرض بکنم که امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14 خواهد بود و از همه شما برادران و خواهران ایمانی التماس دعا داریم. امیدواریم در این لحظات بسیار ناب نیایش در حق همدیگه دعاهای بسیار خوبی بکنیم و از خدا مثل همیشه کمک بگیریم برای اینکه قلب هامون آرام تر بشه و لحظات رو با نور و یاد خدا بسیار پربرکت پیش ببریم و بسازیم. اما با این امید و آرزو و کلی حال خوب و معنوی که مطمئنن شما هم در دلتون این نور الهی همیشه مسیر زندگیتون رو روشن میکنه، دعوت میکنم برنامه راه نور رو به مدت 19 دقیقه بشنوید. در خدمتتون خواهیم بود.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه راه نور در خدمت شما هستم. امروز هم در خدمت کارشناس محترم و معزز حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
دست حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در صرف این بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت صرف این را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ی ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ی ارادتم باشد.
استاد بهاری، جلسات گذشته نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه رو شما تبیین فرمودید و اشاره داشتید که در این جلسه هم باز هم بخشای دیگر از این نامه رو میخواین توضیح بدید. فکر کنم بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخصه‌های بحث امروزتون باشه، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در موضوع نامه 31 که نهج البلاغه وجود مبارکه امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کردم، موارد و بخش‌های متعددی رو با فرزند خودشون در میان گذاشتن در اصل وجود مبارک حضرت میخواهد یک بیداری در جامعه ایجاد بکند و خطاب اون رو امام مجتبی علیه السلام قرار داده. گاهی بعضی از گوشها آماده شنیدن نیستند. مثلا جامعه امام سجاد جامعه نبود که بیاید از امام بهره برداری کنه، اما امام کار هدایتش رو باید انجام بده.
بله.
لذا شما میده امام حرفهاشو در قالب دعا مطرح میکنه و در قالب دعا دعاهای بسیار مبسوطی مثل دعای ابو حمزه و صحیفه سجادیه که خودش دیگه شاخصه این موضوع هست حضرت میاد مطرح میکنه. لذا اینجا هم در این نامه حضرت بعضی از موارد رو که جامعه کشششو نداره ولی لازمه بدونه، نمیتونه به یکی از افراد بیاد چنین حرفی بزن چون آنی بهشون بر میخوره، اما میاد وای میسه با امام مجتبی علیه السلام این نکات رو حضرت در میان میگذاره و به وجود مبارک حضرت مجتبی این نکات رو یادآور میشه که در اصل بماند برای تاریخ، بماند برای آیندگان، بماند برای نسلهایی که مراجعه کننده این عبارات هستن. لذا تأکیداتی که ایشون در اون بخش های مختلف نامه داره، یکیش اینی که پیروی از قرآن بکن، یکیش اینی که تأکید می‌فرماد حتما و حتما سنت رسول الله رو در زندگیت رعایت کن. اشاره حضرت به این هاست. بعد تا میرسه به حضرت به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماد که وامر بالمعروف. بعد جالب می‌فرماد تکن من اهلهی. ببینید این قصه مهمیه که ما در قرآن هم داریم دیگه، ولتکم منکم یدعون الی الخیر. بعد در همونجا قرآن میفرماد که شما برید موقعی که امر معروف کنید نهی از منکر کنید، میفرماد 100,000 نفر و 200,000 نفر هم نمیشه جمعیتی طوری را بندازی. بعد میفرماد مثنا و فرادا، شما 2 نفری یا 1 نفری، یعنی این دعوت مردم آرام آرام موج ایجاد که میخواد بشه، یک رود که میخواد راه بیفته، یک سیل که میخواد خروشان بشه، قطره قطره دوره هم جمع میشن. این باران متراکم موقع که از تمام نقاط قطره قطره میریزه، این سیل راه میندازه. جریان امر به معروف اینطوریه که اگر همه افراد، ببینید منظور این مثنا و فرادا اینه، تک تک یعنی همه افراد مسئولیت دارن. حضرت اینجا میفرماد توی حسن مجتبی فرزند علی ابن ابی طالب و فرزند فاطمه به عنوان امام معصوم موظفی، یک به عنوان فرزند ارشد من موظفی، دو به عنوان یک فردی از این جامعه ولو اگر مسئولیت اجتماعی و سیاسی تو را از تو خلع کنن باز موظفی که جامعه رو به سمت خیر هدایت کنی، امر به معروف بکنی. خب خود امر به معروف در همه شاخصه های زندگی، در چندین جای نهج البلاغه، در خطبه ها داریم، در کلمات قصار داریم، در نامه ها داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه فریضه امر به معروف رو فریضه پویایی جامعه معرفی میکنه. میگه اگر جامعتون میخواد زنده بماند، شما لباس امر به معروف و نهی از منکر رو بر تن خودتون بپوشونید. بعد امر معروف رو در یک قالب خاص خودش مطرح میکنه، نهی از منکر رو در قالب خاص خودش مطرح میکنه. یعنی چی؟ چون ببینید امر به معروف یک شاخصه خاص خودشو داره، نهی از منکر یک شاخصه خاص خودشو داره. در امر به معروف همه افراد جامعه مسئولند، تک تک افراد جامعه. در نهی از منکر نه، بعضی ها هیچ مسئولیتی ندارند. در بعد امر به معروف به همه مسائل تلقی میشه. شما هر چیزی که باعث بشه جامعه به سمت خیر بره، شما مشوقش باشی، شما میشی امر به معروف. این نکته خیلی روشنیه. نکند که یه موقع ما امر به منکر باشیم. یه ده هستن دیگه.
آقا حداقلش میگن کفش دیگه، در مسائل فقهی میگن امر به معروف، قلبی هم باشد شما امر به معروف کردید اصل، یعنی ناراضی باشی اون... یا
بله اون مراتب
کار خوبی که انجام میشه
در مراتب امر به معروف اینه که میگه آقا شما میگی خواهی الان یه چیزی رو بگی به یه شخصی،
بله الان شرط
شخص ممکنه نپذیره از شما، اما شما وظایف